بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث دیروز درباره رذالت کینه بود و فهمیدیم این کینه توزی خطر دارد فوق العاده، حتی می رسد به آنجا که گاهی پسر پدر می کشد، گاهی زن شوهر می کشد، گاهی شوهر زن می کشد. وقتی که ریشه یابی کنیم می بینیم که یک کینه ای در دل داره، اون کینه زمینه پیدا کرده است برای آدم کشی، لذا حتی رسیده به اونجا پسر پدر را کشته برای خاطر هیچی، برای خاطر اینکه مثلا در تقسیم ارث به او کم داده، یا یه نیشی شوهر به خانم زده است، یه تهمتی به او زده و بالاخره برای خاطر یه چیز کم ارزشی یک کینه بزرگی در دل پیدا شده. این کینه کم کم ریشه دار شده، زمینه پیدا شده برای اینکه بتوانه اون کینه کار بکنه، توفانی شده، شعله ور شده، آتشش منجر به آدم کشی شده، منجر به این که خانه رو آتش بزنن، منجر به این که طرف را آتش بزنن. لذا من از همه تقاضا دارم مواظب باشید کینه کسی بر دل شما نباشد، مخصوصا کینه زن راجع به شوهر یا شوهر راجع به زن. بحث امروزمون راجع به ضد کینه است، یعنی گذشت، ایثار، فداکاری. اگر کسی به شما بدی بکند باید عفو بکنی، باید کینه او را به دل نگیری. حتی قرآن می‌فرماید اگه می‌خوای تو را در قیامت بیامرزم باید عفو کنی، کینه کسی را در دل نگیری. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. باید عفو کنی، گذشت، باید کینه کسی رو به دل نگیری، اگه میخواهی در روز قیامت خدا تو را بیامرزه. یعنی اگر عفو نکردی، اگر کینه کسی رو در دل گرفتی، در روز قیامت خدا تو را نمی آمرزه. و وای به کسی که در روز قیامت مورد عفو خدا نشود. بهتون بگم که همه حتی انبیا باید با عفو خدا به بهش برن. عمل کسی نمیتواند کسی رو بهشتی کنن. عمل را وقتی با نعمت بسنجیم، نعمت هزار عمل یکی، نه نعمت یک دریا از طرف خدا و اون عمل ما یک قطره، تازه همون قطره هم از خداست، خدا توفیقش را عنایت کرده. لذا در روز قیامت هیچ کسی نمیتواند بدون عفو خدا به بهشت بره. و این آیه میفرماید اگه میخوای مورد عفو واقع بشی باید در دنیا عفو باشی. این صفت گذشت، ایثار، فداکاری در تو زنده باشه و فقط صرف عفو هم نه، باید در اثر عفو بعد عفو، گذشت بعد گذشت، کم کم این حالت یه وصفی برای انسان بشه، بهش بگن عفو. جوان مرد گذشت، ایثار، فداکاری دار، تا نتواند دیگه کینه کاری بکنه و تا بتواند این عفو و گذشت و ایثار و فداکاری به طور ناخودآگاه کار بکنه. ازا اگه بخواهید اون رزالت نباشد باید گذشت و عفو داشته باشی، باید گذشت و مهربانی به جای بدی داشته باشی تا کم کم اون کینه برود و درخت این رزالت کنده بشه، درخت فضیلت به جای اون کاشته باشه. این کاشتنش دست شماست. بارور کنید با گذشت، فداکاری، هم در خانه هم در جامعه، تا کم کم این درخت فضیلت بارور بشه، به طور ناخودآگاه در زندگی شما کار بکنه. دیدیم بعض از خانوم ها، بعض از آقایان در خانه این صبر و استقامت، این گذشت، ایثار، فداکاری در زندگیشون حکم فرماست. لذا در حالی که اختلاف هم هست اما یک زندگی شادی داره. و اگر این گذشت نباشد اختلاف زندگی رو از هم میپاشانه. یه آیه ای مربوط به زن و شوهر در قرآن، آیه خیلی عالی است، مربوط به بحث ماست. قرآن میفرماید زن و شوهر باید چنین باشند، ان تعفو و تصفحو و تغفرو فان الله غفور رحیم. اگه میخواهید در خانه رحمت خدا مثل بارون ببارد گذشت داشته باشیم. قرآن میفرماید کمی مواظب باشید یه دفعه کینه توز نشید. اگر یه بدی اومد اصلا بدی رو ندیده بگیرید، به دل نگیرید تا نوبت گذشت برسه. قرآن میفرماید بازم کمی، اگر یه کدام بدی کردن دیگری خوبی بکنه. مثلا آقا یه پرخاشگری کرد، فوراً خانم به جای این پرخاشگری یه خوبی بکنه، تقصیر را تقصیر خودش بگذاره و بالاخره به جای بدی، به جای اینکه اونم پرخاش بکند، این تلطف مهربانی. اگر مثلا خانم یه بیادبی در خانه کرد، تحری تحری بیمحلی، این آقا از خانه رفت بیرون، در وقتی که پر میگرده به خانه حتما باید با یه هدیه ای بیاد. اگر آدم سخی و میتواند امکانات با یه حلقه طلا بیاد، لااقل با یه شاخه گل، با یه تبسم خاص، بدون این که به رو بیاره صبح چه شد. قرآن میفرماید باید باشه. اگر مثلا در خانه یه ناراحتی جلو آمد، سلیقه نگرفت و بالاخره یه پرخاشگری، یه بدی از زن یا از شوهر، در روایات میخوانیم حق نداره این زن و شوهر قهر بکنه. اگه قهر کرد مورد لعن خدا. در روایات میخوانیم اگر این ادامه پیدا کرد و این زن و شوهر خوابیدن، تا صبحی مورد لعن ملائکه. و وای به اون خانه ای که مورد لعن ملائکه بشن، وای به اون خانه ای که مورد لعن ملائکه و زن و شوهر را، خانه رو لعن بکنه. و این آیه شریفه می فرماید اگه می خواهی رحمت خدا مثل بارون در خانه نازل بشه، باید گذشت، کوتاه بیایی. قرآن میگه مسلمان کمه، باید اصلا به دل نگیری تا اینکه کوتاه بیایی. قرآن میگه مسلمان کمه، اگر یک کدام بدی کرد دیگری باید خوبی بکنه. اون وقت فإن الله غفور رحیم. شما را به خدا قسم اگر همین آیه در خانه های ما حکم فرما باشه، دیگه یه طلاق پیدا نمیشه، دیگه یه اختلاف خانوادگی پیدا نمیشه، دیگه خانه مورد رحمت خدا. خانه ای که مورد رحمت خدا باشد، اولاد صالح شایسته در این خانه. خانه ای که مورد رحمت خدا باشد، این خانه شاد است. دست عنایت امام زمان روی این خانه است و اسلام جدن می خواهد. این دوتا آیه که من خوندم، این فقط این دو آیه نیست در قرآن، بیش از 100 آیه در قرآن راجع به این که ما باید در مقابل بدیها کوتاه بیاییم، مخصوصا در خانه، زن راجع به شوهر، شوهر راجع به زن. قرآن شریف بعض اوقات یه حکایت ها داره. قرآن کتاب حکایت، کتاب قصه نیست. همونجا که قصه میگوید، بعدش هم میگوید برداشت اخلاقی کن از این قصه ها. بهترین راه برای جا انداختن مطلب یه مثاله، یه حکایت، یه قصه است. و قرآن این کار را میکنه. قرآن 11 جا به ما میگوید سری در تاریخ بکن، از احوال دیگران پند بگیر، از احوال بی ادب پند بگیر، بی ادبی نکن، از احوال خوبان پند بگیر، در زندگی اون را پیاده بکن. و بعد 11 جا سلس قرآن بلکه بیشتر تاریخه. معلوم میشه تاریخ یه معلم اخلاقه. البته خوندن تاریخ با برداشت اخلاقی از تاریخ. یه قصه حضرت یوسف خیلی چیز داره که انسان اگه راستی، زن، مرد، این حکایت سوره یوسف را با اون پند گرفتن برداشت بکند، یک انسان که صفت رذیله ندارد، یه انسان با فضیلتی تحویل جامعه میده. حالا راجع به بحث ما، میدانید که برادران یوسف خیلی بدی به یوسف کردند. حضرت یوسف را دزدیدن، آدم ربایی که حکمش اعدامه، ای را به زور به رو درواسی نمیدونم فریب دادن، به هر چه این بچه را از بابا گرفتن به عنوانی که میخواییم ببینیمش تفریح، آوردندش یه زجر حسابی اول بهش دادن. چرا؟ معلومه از خود قرآن میفهمانه، آدم وقتی نانجیب شد دیگه بدیش چرا نداره، بدیش از نانجیبیش سرچشمه گرفته. وقتی انسان حسود شد دیگه چرا بدی میکند معلومه، چون حسود بدی میکند. بالاخره این بچه رو بعد زجرها انداختن تو چاه، خدا او را حفظ کرد. اینها مترصد بودن چه میشه، فردا فهمیدن این بچه را از چاه بیرون آوردن. دو سه نفرشون آمدن سر اون قافله، بالاخره این بچه رو فروختن. قرآن میگه که به یه قیمت کمی هم فروختن، در روایات داره 18 درهم، خیلی کم، میخواستن نباشه، خدا میخواست باشه. بالاخره حضرت یوسف به سلطنت رسید. حضرت یوسف به واسطه اون مظلومیش و به واسطه اون تقواش به سلطنت رسید. برادرها بعد از رفت آمد، بالاخره برادرها یوسف رو شناختن. تا حضرت یوسف دید که اینها سرشون زیر افتاد از خجالت، فرمودن لا تطریب علیکم الیوم، گذشته ها گذشته، روی اون اصلا ابدا فکر نکنیم. قرآن تا اینجا داره، اما یه روایتی داریم، اون روایت عجیبه. معلومه وقتی که انسان اون صفت کین توزی را نداشته باشد، اون صفت عفو را در عمق جانش ریشه دار باشد، همین جورها میشه. حضرت یوسف برای احترام اینا می آمد سر سفره. وقتی که حضرت یوسف وارد می شد، اینها سر به زیر بودن. تسلسل خواطر تداعی معانی اینا را می برد به اون وقتی که این بچه التماس می کرد و اینا کتکش می زدن، به اون وقتی که این بچه رو در چاه انداختن، در وقتی که این بچه رو فروختن. حضرت یوسف یه وقتی قبل از قضا یه نطقی کرد، نطق قبل القضا، گفت که برادرهای من چرا ناراحتی؟ من اگر سلطنت دارم در اثر شماست، اگر شما نبودید من هم یه بچه ای بودم مثل شما، اگر شما مرا در چاه ننداخته بودید من به سلطنت نمی رسیدم، لذا اگه من به سلطنت رسیدم بر اثر کار شما، چرا ناراحتی؟ من اگر این مقام رو دارم به واسطه اون کار شما که مرا در چاه انداختید. اما حضرت یوسف به این هم اکتفا نکرد. آخر قرآن یعنی آخر این سوره یه جمله عجیبی داره. بالاخره حضرت یعقوب با مادر این یوسف و برادرها همه اینا آمدن پیش حضرت یوسف و حضرت یوسف روی تخت سلطنتی نشسته بود، پدر و مادرش هم پهلوی ایشون نشست، اونها هم تعظیم کردن و نشستن. اونها روی تخت، اونها پایین تخت. اول حرف حضرت یوسف به یعقوب بعد سلام علیک این بود. قرآن میگه که حضرت یوسف به حضرت یعقوب به مادرش گفت که مادرم، پدرم، ناراحت از برادرها نشید که اینها مرا در چاه انداختند. اینا ننداختند، شیطان وسوسه کرد. نزغ بینی و بین اخوتی، از شیطانو نزغ بینی و بین اخوتی، شیطان کدورت انداخت بین من و برادرهام به اینجا رسید. تقصیر شیطان، نه تقصیر برادرهام. خب این قصه قرآنه، قصه قرآن که نمیخواد حکایت یوسف و قصه یوسف بگه، میخواد به ما بفهماند عفت انسان را به کجا میرسانه، بی عفتی انسان را به کجا میرسانه، کار بد انسان را به کجا میرسانه، کار خوب انسان را به کجا میرسانه. حضرت یوسف همین جمله رو به برادرها گفت، برادرها و من یتقی و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. اگه شما به این وضع افتادی، اگر من به سلطنت رسیدم، برای خاطر تقوامه، برای تقوای من مرا به اینجا رسون، و اگه میخواهید خدا به شما لطف کند متقی باشید. و بالاخره بخش ما را همین سوره حضرت یوسف زنده میکنه که ما باید اگه میخواییم انسان کامل باشیم، اگه میخواییم روسفید خدمت مولا و امیر المؤمنین با اون جوان مردیش باشیم، در زندگی گذشت داشته باشیم. آقا خانم، مخصوصا جوانها، بدانیم توافق اخلاقی بین دو نفر 100% ممکن نیست. حتی فلاسفه بعضیشون میگن این انسان منحصر به فرده، نوع منحصر به فرد، همه چیزش یه تباین با دیگری داره. لذا اگر بین زن و شوهر 150 توافق اخلاقی باشه خوبه، اگر بین دو تا رفیق شما با اجتماع 150 توافق اخلاقی داشته باشید خوبه، اما اگر 170 شد، یعنی زن و شوهر 170 توافق اخلاقی، این نمونه است، این خانم نمونه است، این آقا نمونه است، خب 130 باقی میماند تا بشه 100% توافق اخلاقی. اون 30% چیه؟ قرآن میگه گذشت، ایثار، فداکاری. مرا و جدال به اندازه گناهش بزرگه در سرحد کفره. این مرا و جدالی که الان تو خونه هست، تقاضا دارم از همه تون یکی از دعاها موقع افطار شما، شبهای قدر شما، این که این فتنه، این اختلاف از جامعه برداشته بشه. این مرا و جدال سر سفره افطاری، اون یه چیز میگه، او یکی، اون طرفدار او، او طرفدار او، بالاخره با هم به نزاع کشیده میشه، خیلی مصیبته. مراء و جدال خیلی گناه داره، گناه در سرحد کفره، یعنی اگو مگو، یعنی هر کسی حرف خودشو بخواد به کرسی بنشونه. و ما باید مراء و جدال نداشته باشیم، ما باید با هم کوتاه بیایم تو زندگی، در مقابل حرفا، در مقابل کارا. اون سی که تخالف هست با گذشت، ایثار، فداکاری میشه 100%، زندگی میشه زندگی شاه. و الا تا اون 30% باشد که همه وقت هست، همه جا هست، زندگی ناشاده، زندگی در اون اکو مکوز، زندگی اختلاف بین زن شوهره، بین اولاد و زن شوهره، و این 30% باید دست ماست، با کوتاه اومدن، با عقل، با گذشت، با ندیده گرفتن، به دل نگرفتن، اون 30% رو بشه 100%، زندگی بشه ساد، به قول قرآن شریف فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. حتی قرآن می فرماید آقا خانم اگه یک کدام کوتاه نیمدن تو کوتاه بیا، اگه او بدی میکنه تو خوبی کن، اگه او فوش میده تو تلطف و مهربانی بکن، در مقابل بیادبی او تو ادب کن، تا این که خانه شاد باشه. حتی راجع به دشمن اسلام میگه عفو، اسلام میگه گذشت، فداکاری. پیغمبر اکرم در مکه خیلی زحمت کشیدن، خیلی خون جگر خوردن. حضرت خدیجه هم هر چه داشت صرف اسلام عزیز کرد، مخصوصا در اون سه سال شعب ابی طالب که مسلمان ها 40 نفر بودن گرسنه تشنه، حضرت خدیجه 3 سال این مسلمان ها رو اداره کرد. زنی مثل حضرت خدیجه از زمان حضرت آدم تا به الان تا روز قیامت نخواهد آمد. جدی، گذشت، ایثار، فداکاری برای اسلام عزیز، 100% عاشق پیغمبر، برای پیغمبر اکرم. بالاخره اینها هر چه کردن نشد، دیگه در آخر کار نشستن یه قانون وضع کردن. خیلی کارها الان مورد بحثم نیست که هر روز اینها یه قانون بیادبی، یه قانون خلاف عقل، یه قانون خلاف وجدان علیه پیغمبر درست میکردن. حالا یکی از قوانین این بود، بچه ها، این آدم های عرازل اوباش، اینا رو کار کنیم و تا پیغمبر از خانه میاد بیرون سنگبارانش بکنیم. و پیغمبر اکرم اول اذان صبح می آمدن برن مسجد، اونجا قرآن بخونن. جاذبه قرآن پیغمبر خیلی بالا بود. این بچه ها پیغمبر رو سنگبارون می کردن. گاهی پیغمبر اکرم می شد بر می گشتن به خانه، خانه رو سنگبارون می کردن. بعض اوقات می شد می رفتن مسجد، دیگه چون مسجد پیششون منزه بود دیگه رها می کردن. گاهی هم پیغمبر از دستشون فرار می کرد می رفت بیابون. دیگه حضرت خدیجه می فهمیدن. امیرالمومنین یه جوان نوجوان 12-13 ساله ای بود، به دنبال حضرت خدیجه. یه نان و آبی می آوردن در بیابون، پیغمبر رو گم کرده بودن، از این دره به اون دره، از اون کوه به اون کوه. بالاخره پیغمبر اکرم رو زیر یه سنگی، زیر یه خاری پیدا می کردن. حالا اگه غیر پیغمبر بود چه میکرد؟ لااقل نفرین میکرد، خدایا اینها رو بکش، خدایا اینها ببین چقدر به من اذیت میکنن، خدایا ظلم اینها رو از سر من بردار. اما اینا نی، حضرت خدیجه میفرماید که پیغمبر اکرم نه یه مرتبه دو مرتبه ها، پیغمبر اکرم زمزمه داشت. زمزمه این بود: اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. خدایا به اینا نگیر، گناهشون خیلی بزرگه اما بهشون نگیر. خدایا اگه میخوای دل من خوش بشه اینها را هدایتشون کن. این رسم پیغمبره. و قرآن به ما میگه اگه میخوای بهش، اگه میخوای خدا، اگه میخوای روز قیامت شاد باشی، باید از پیغمبر اکرم سرچشمه، سرمش. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الآخر. هر کسی بهش میخواهد، هر کسی رجای خدا و رحمت خدا می خواهد باید سرمشق از پیغمبر اکرم بگیرد، سرمشق در عبودیت، سرمشق در خدمت به خلق خدا، و بالاخره سرمشق از این که کار بکنه، درخت رضالت رو بکنه، درخت فضیلت رو به جای اون پرس کنه. کینه توزی بره کنار، این مال شیطانه، اما عکسش گذشت ایثار فداکاری، این مال رحمانه، این مال پیغمبر اکرمه. این را به جای اون کینه توزی عمل اولا کاری بکند که در عمق جانش کاشته بشه، بارور بشه، این یک آدم عفوی شبیه به پیغمبر در آید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.